با برنامه بیمارستان سبا.
خنده بر هر درد بی درمان دواست، چون که اینجا بیمارستان سباست. این جهان از جاهای دیگه سباست، چون صدای شادی آفرین فقط همراه ما موج سباست. هست بخند شادی بکن، داروی غم غصه بری، حتی افسردگی در بیمارستان
بیماران عزیز، مراجعین گرامی، خواهش میکنم اگر بیرون بیمارستان دعواتون شده به هر دلیلی، مثلا توی یه ساختمون زندگی میکنید، همسایه دعواتون شده، به همدیگه صدمه زدید، اومدید بیمارستان مداوا بشید، اینجا دیگه دعوا رو ادامه ندید. چقدر ما تاکید کنیم بیمارستان سبا مخالف خشونت، دعوا و حتی تنبیه کلامی.
خب ادامه دعواشونو بزنم بعد از اینکه از بیمارستان رفتم بیرون؟
نه خیر، اصلا بیخیال بشید، ارزش نداره برای مسائل کوچیک به خودتون بقیه صدمه بزنید.
چی میگه دلش خوشه وقتی مقصره ولش کنم؟ با کامیون تصادف کرده؟ نه خیر، همسایه ما زبالهاشو به جای اینکه بذاره دم در حیاط داخل سطل زباله، میذاره در خونه ما.
مگه تو زباله‌هاش آجر گذاشته بوده که به این روز افتاده؟
چه گیری دادی به زباله؟ با زباله که منو نزده،
پس کتک خورده. بابام میگفت همسایه از فامیل با آدم نزدیکتره، برای همین نباید نزدیک همسایه بشه.
چه ربطی داشت؟
آخه فامیلام خطرناک بودن، همسایه هم که نزدیکتر بود از فامیل با آدم، برای همین ما نزدیکش نمیشه.
ولم کن بابا، خودم درد دارم.
حالا دقیقا نگفتی چه شد؟
از زیر کار در میره.
بابام میگفت هیچ وقت از زیر کار در نرو، چون ممکنه صدمه ببینه.
میگم بابات فقط حرف میزده.
نه خب خودش هم یه بار عمل کرد،
از زیر کار در رفت.
نه عمل معده، آخه زخم معده داشت. مادرم میگفت چون موقع غذا خوردن سر سفره حرف زیاد میزنه، زخم معده گرفته.
خودم زیادی حرف میزنی ها.
حالا اینا رو ول کن، جریان چیه که نصف صورتت کبود شده نصف دیگه سالمه؟
حواسم نبود زد و الان عمرن کتک نمیخوردم.
بابام میگفت اینایی که میگن عمرن کتک نمیخورن از بقیه بیشتر کتک میخورن.
صد بار بهش گفتم جا کفشی در خونتون بو میده، کفشتون نذارید بیرون جا کفشی، جوراباتون رو پرت نکنید در خونه مردم، پوشک بچه‌تون رو نذارید دم در خونه مردم. هر دفعه میگو باشه ولی از زیر کار در میره.
لابد مشکلی داشته که نمیتونست انجام بده، شما خودت به عنوان یه همسایه مراعاتش میکرده تا کتک نخوره.
من پوشک بچه‌شو بردارم از در خونش بذارم داخل سطح زباله؟
خب باشم، هنگ بشو بهش بگو هر وقت زباله داره یه زنگ بهم بزن بیام ببرم.
مگه من نوکرشم؟ تو هم شده خانمم. میگه چرا رفتی باش دعوا کردی؟ هر چی میگه بهش بگو چش.
خب دیگه خانمت بهتر میشناسه. حالا نگفتی چرا نصف صورتت کبوده؟
رفتم در خونش گفتم چرا زباله‌هاتو میذاری دم در خونه ما؟ مگه قرار نبود ببری بیرون ساختمون؟ از لای در گفت برو مهمان دارم. منم عصبانی شدم گفتم اتفاقا میخوام جلوی مهمانات بگم تا بفهمن چه آدمه زبون نفه.
بقیهششو؟
نه دیگه بقیهش نذاش بگم. نفهمیدم چطور؟ من از یقه گرفت بر سمت در، نصف صورتم کبود شد.
احتمالاً لای در گیر کرده بوده صورتت.
نمیدونم، مهماناش نجاتم دادن.
بابام میگفت خوبه بعضی اوقات از زیر کار در بری. انگشت دست در رفته؟
آره لای در مون.
آها انگار موهات هم لای در مونده.
نه آقا، ما خانوادگی موهامون کم پشته.
آها کچلید. حالا اومده برای مداوا یا میخوای اطول درمان بگیری؟ پزشکی قانونی هم همه انتهای راه روه. میخوای ازش شکایت بکنی؟
خانمم گفت تو کوتاه بیا، وقت اون نمیفهمه.
آفرین، همیشه تو زندگی بعد یکی کوتاه بیا.
اون زندگی مشترکه، این آقا همسایه ماست.
بابام میگه
ای آقا ولمون کن. بابام میگه
واسا، میگفت خوش با حالت که هیچ وقت کار گیرت نمیاد تا از زیر کار در بره.
بابات میگفت
بله بله،
همون دیگه میشناخته. بیماران عزیز، خواهش میکنم در هنگام مراجعه به داروخانه اینقدر عجله نداشته باشید. دفترچه‌تون رو گذاشتید روی پیشخون داروخانه، میگید سری داروهامو بدید، مگه پفک و شیر و ماست میخواین؟ داروه، بعد همکارانم هم برن نگاه بکنن ببینن چی نوشته دکتر براتون، چه تعدادیه، بعدم به نوبت تقدیم شما بکنن. اومدید 5 دقیقه منتظر موندید، میگید از زیر کار در میرید، داروهامو نمیدی؟ با شما هستم.
من که با داروخانه کار ندارم.
شما برای چی رفتی به نگهبانی گفتی که برو کارتو انجام بده من میستم جاش؟
خب کار داشت.
شما که ایستادی جاش، چرا وقتی مدیر بیمارستان اومده رد بشه از دم در بهش گفتی که نگهبان از زیر کار در رفته؟
من نگفتم از زیر کار در رفته، گفتم کار داشته در رفته.
دیگه بهتر، اون به شما اعتماد کرده، کارشو سپرده به شما.
ای بابا، منم اعتماد کردم بهش که ایستادم جاش.
چی میگی برای خودت؟
خودت چی میگی برای خودت؟ مادر چیزی شده؟ بفرمایید.
یه عمری فکر کردم این مرد باهوش، فکر کردم عقل داره. تایش چی شد؟
تایش پدر باز چه کار کردی؟
بعد امروز تکلیفمو با این مرد روشن بکنم. پزشکی قانونی کجاست؟
پزشکی قانونی میخوای برای چی؟
بعد ثابت کنم تو قاتلی تا بتونم حقمو ازت بگیرم. تو از این کار در رفتی.
باز گفت در رفتی.
پدر جان چرا در رفتی؟
یه زمانی صبح میرفت سر کار، شب میومد خونه خسته کوفته. تو فامیلا معروف بود که آدم کاری متعهد، مرد زندگیه.
مادر جان میگین چه اتفاقی افتاده؟
همیشه میگفتم این مرد باهوش، عقل داره. کاری به کارش نداشتم، با دوستاش میرفت بیرون آزاد بود، چون میدونستم کار اشتباهی نمیکنه. موقعی که خونه رو زد به نامم گفتم این مرد زندگیه، عشقمه.
قربونت برم، ول کنی حرفا رو.
بارز که دوستت ندارم دیگه برام کاری نیستی، تو قاتلی.
ای بابا، به خاطر یه باتری قلمی؟
بله، گفتم برو برای بابام باتری بخر بیا برای قلبش. رفتی گفتی گیرم نیومد. تو را برادرم دیدم، بهم گفت جمشید باتری نخرید. گفتم نه. گفت میدونه چی گفته؟ گفتم چی؟ گفت گرون بوده.
بابا ربطی به گرون بودن نداره بابا، 109 سال سن داشت دیگه، برم هم بهش وزم کردیم، برنمیگش به زندگی، چه برسه باتری؟ شما بگو کسی که قلبش با باتری کار میکنه، کلیهاش با دستگاه معدهش اصلا کار نمیکرد، روداش خطا وسیع داشت، مغزش خطا میداد، این میتونه زندگی بکنه؟
کجا سالم بود؟
فقط دندون سالم بود، اونم دکتر گفته بود آدم تو 100 سالگی دندون دوباره در میاره. خوف باجی نبود بذاریم روی بدن اسقاطی؟
بی‌تربیت، بدن بابای من اسقاطی بود. واسه ببینم
مادر رفتش. خب مشکل نم هاشو
ببخشید، برای متخصص عمومی کجا باید نوبت بگیرم؟
منظورتون پزشک عمومیه؟
نه، میخوام متخصص همه چی باشه.
یعنی همه جای بدنت درد میکنه؟
آقا شما چیکار به بدن من دارید؟
نه، من دردتون رو گفتم.
محسن چیکار کردی؟ نوبت گرفتی؟
دارم میپرسم متخصص عمومی کجا باید نوبت بگیرم؟
متخصص عمومی نداری محسن.
البته پدر بنده متخصص بودن به صورت عمومی.
بفرما عزیزم، متخصص عمومی داریم.
محسن عزیزم با من بحث نکن، بگو که نمیخوای از زیر کار در بری.
برای چی در برم؟
البته پدر بنده پزشک نبودم، متخصص عمومی بودم. هر کسی کاری داشت برای فامیل انجام میداد، خیلی کارش درست بود.
یاد بگیر اون وقت بابای من یه ماه بهت میگه بیا کمکم کن از زیر کار در میری.
عزیزم در نرفتم، بابات میگه بیا کمک کن یه طبقه دیگه بسازیم.
نه عزیزم، تو عادت کردی از زیر کار در بریم.
شما بنا هستی؟
نه خیر، شوهر بنده متخصص از زیر کار در رفتنه.
نگو جلوی آدم غریبه.
وا، حالا مگه این آقا کیه؟
خیلی ممنون، بنده شخص خاصی نیستم. من یه دایی دارم از دوران جوانیش از زیر کار در میرفت، هیچ کاری انجام نمیداد.
الان چی شده؟
الان بالای شهر توی برج زندگی میکنه.
وا، مگه چه کاره است؟
هیچ کاره.
پس برج از کجا آورد؟
آها، اونجا کار میکنه، به گلدوناش آب میده، شبم کنار گلدونا میخوابه.
اون وقت شوهر من واسه کوچکترین کار از زیر کار در میره.
من که صبح تا شب دارم کار میکنم.
نه عزیزم، تو بهونه میاری که از زیر کار در بری. مگه مامانم بهت نگفت هر روز برو دنبال خواهرم ببرش کلاس زبان؟
خب من که ماشین ندارم.
ماشین بهونه است، تو داری از زیر کار در میری. برادرم مگه نگفت براش وام بگیری؟ تو چی گفتی؟ از زیر کار در رفتی.
من که رسمی نیستم.
یعنی یه دوست، یه همکار، یه فامیل نداریم که رسمی باشن؟ ها آقا شما بگو، باورت میشه؟
بله، آخه تنها کسی که توی فامیل ما رفت سر کار و سربلند شد و بالای شهر زندگی میکنه دایمونه.
آخ قلبم، قلبم
باز میخواد از زیر کار در بره. ببین محسن، من به مامانم قول دادم که میری کمکشون کنی، انباری رو تمیز بکنی، بعدم خالم منتظرته، بری خونهش توی حیاتشون درخت بکاری.
من مدتی عزیزم قلبم درد میکنه.
نه خیر، اینا بهونه است. الانم میریم پیش دکتر، بهت ثابت میکنم که بهونه است.
متخصص عمومی اتاقش اونجاست.
متخصص عمومی مگه داریم؟
بحث نکن، بیا. سلام دکتر، شوهر من میخواد از زیر کار در بره.
نه دکتر، واقعا احساس میکنم بعضی اوقات نفسم بالا نمیاد، قلبم درد میکنه.
لطفاً دهنتونو باز کنه.
وا دکتر، میگه نفسم بالا نمیاد، قلبش میگیره، دهنشو چرا باز کنه؟
اجازه بفرمایید یه نفس عمیق بکشید.
بالا نمیاد، پایینم نمیاد.
باز در بهونه میاره که از زیر کار در بره.
خانم اجازه بدید، حالت سرگیجه هم داری؟
بله دکتر.
یه طور میگه سرگیجه، انگار چند بار در روز سرش گیج میره. دکتر صبح که بیدار میشه سرش گیج میره، اونم به خاطر اینکه از زیر کار در بره. منم از اون زنا نیستم که بذارم شوهرم بهونه بیاره. بابای خودم همه این مشکلاتو داشت، مامانم چون میدونست میخواد بابام از زیر کار در بره مدیریت کرد زندگیمونو.
البته پدر خانم بنده الان حتی نمیتونه از جاش بلند بشه، تکونم نمیتونه بخوره.
دکتر هیچ چیش نیست، خدا رو شکر سالمه، از بعد از بازنشستگیش از جاش تکون نخور، اینم طبیعیه.
الان شما برای پدر خودتون اومدید یا همسرتون؟
من اومدم به شوهرم ثابت بکنم هیچ چیش نیست، این رفتارش هم فقط برای اینه که از زیر کار در بره، میخواد جیم بشه.
باور کنید من حالم خوب نیست، روزی 10 بار داره سرم گیج میره، معمولا هر 2 ساعت یه بار، روزی 3 بار بیهوش میشم.
وا بیهوش میشم بیهوش میشم، چه خبرته؟ بابای خودم روزی 4 بار دکتر بیهوش میشو.
این علائمو باید جدی بگیرید
دکتر. یعنی بستری میشم؟
دنبال بهونه است که از زیر کار در بره.
من براتون یه آزمایش مینویسم.
آزمایش چی؟
دکتر مدتی سردردم دارم.
حالا همه رو میگه دکتر، میشه شما توی زندگی ما دخالت نکنید؟
بنده دارم کار خودم رو انجام میدم.
عزیزم باور کن من حالم خوب نیست، چشمم مدتی تار میبینه.
سردردم داری؟
بله بله گفتم دکتر سردرد دارم.
صبح تا شب میگه سردرد دارم،
بعضی اوقاتم که غذا میخورم معدم درد میکنه، اونم خیلی شدید.
دکتر بابام این مشکلاتو داشت، مامانم یه چای نبات همیشه بهش میداد خوب میشد.
خانم محترم ایشون نمیخوان از زیر کار در برن، حالشون خوب نیست.
خب پس همو هی میگفتی بریم پیش دکتر، دکتر قبلش اومدی بهش گفتی باش هماهنگ کردی که بگه مریضیاره داری میمیری از زیر کار در بری.
من عذرخواهی میکنم از تمام پزشکان عزیز، ایشون دارن افکار نادرست خودشون رو میگن و دکتر هم دارن کمک میکنن برای بهبودی بیمار.
با اینم هماهنگ کردیم و سناره دیگه تمام، وعده ما کجاست؟ دم طلافروشی.
وا خیلی اخلاق داری برای تنم بخره.
نه خیر خودش میدونه.
دکتر 450 تا سکه است، من چه کار کنم؟ تا کی میتونم تحمل بکنم؟
همسرتونو؟
نه خیر بیماری هامو.
بستگی داره 3 ماه 6 ماه شایدم کمتر.
خوبه پس من میتونم کارامو تا اون موقع انجام بدم. بریم عزیزم.
همون اول میگفتی قربونت برم، من که بهت گفتم هیچی نیست.
ممنونم عزیزم که تا اینجا با هم اومدی.
مگه تا الان پیش دکتر نرفته بودین؟
وا دکتر برای چی بره، 6 ساله داریم زندگی میکنیم، نیازی نبود.
6 ساله شما حالت خوب نیست، این علائمو داری؟
بله دکتر الانم خب چون چشام درست جایی رو نمیبینه، بعضی اوقاتم سرگیجه‌ام بیشتر شده، اومدم پیش شما.
اونم گفتم بهش چای نبات بخور. بریم خدا رو شکر که هیچی نیست. بریم عزیزم.
هیچیش نیست؟
دکتر ولش کن، شما که خواستی درمانش بکنی، خودش از زیر درمان دردم.
خسته نباشید. به 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 ببین کی اینجاست، مرد بچه بغل باز اومدی که؟
سلام خانم، من میگه از زیر کارت در برو، گاف صندوق خالی بکن، پولا رو بده من، با بچه خوشبخت بشی. بهش میگم خلافه، میگه تو بیارزه.
واقعا جدی میگه؟
بله بله.
با خانومت اومده؟
نگو که پشت سرمه.
تو کلا متوجه نمیشی که خانومت پشت سرته؟
نه.
چی شد فکراتو کردی؟ برادرام گفتن باهات همکاری میکنن، ولی وقتی گرفتنت حق نداری اونا رو لو بدی.
عزیزم این کار درست نیست، این کار خلافه.
من نقششم کشیدم، میری اونجا میگی خانمم داره میمیره، ماشین اداره رو میگیری، تمام کلیدام داخل داشبورد 100%.
پس کجا میدونی؟
برادرم قبلا چک کرده، بعد وقتی میای خونه کلیدا رو میدی به من، برمیگرده خونه، از اینجا به بعدش بسپار به من.
خواه عزیزم این درست نیست.
چرا درست نیست؟
چون از زیر کار در رفتنه.
راست میگی عزیزم، کار درستی نیست، از این زاویه بهش نگاه نکرده بودم. وای خدا ببخشید، معذرت میخوام.
جدی میگی؟
بله عزیزم، به هر حال از لحاظ اخلاقی درست نیست. بریم قربونت برم. بریم.
چه شد؟
هیچی، مشکلشون حل شد. شما هم برو بشین یه جا، دست به چیزی هم نزن، منم چند دقیقه برم استراحت بکنم، سکوتم بقیه رعایت بکنن.
شبتون بخیر دوستان و همراهان عزیز، امیدوارم هر کجا که هستین لحظات شبانگاهی بسیار خوب و آرومی رو سپری بکنین. همچنان از پخش رادیو سبا روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز در خدمت شما عزیزان هستیم. در ادامه برنامه ها دعوت میکنم القصه رو بشنویم.
القصه ستاره ها چیدنی نیستند. نوشته محمد علی حبیب اللهیان.
فصل نهم. راویان پریا یوسفی، مبینا فلاح‌زاده.
صبح یک شنبه نهمین نشست، سارا و ماشا راهی مرکز اسلامی شدند. بعد از ورود به مرکز بلافاصله سمت سالن سخنرانی رفتند و در جمع حاضر شدند. سارا احساس می کرد که در بین آیات تلاوت شده تمام مزه این آیه را بیش از همه درک می کند. ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر خدا، پیامبر و دین و کتاب او را یاری کنید، خدا شما را در رسیدن به اهدافتان کمک می کند و قدم های شما را استوار می کند. سارا خود را مخاطب کلام الهی می دید و آرامشی دلچسب درونش ایجاد شده بود. بعد از خوشامدگویی مجری، دکتر مجیدی در جایگاه قرار گرفت و بعد از مقدمات صحبت، مطالب گذشته را اینگونه ادامه داد. آقایان و خانم های محترم و ارجمند، تا جلسه قبل 4 دلیل از دلایل همگانی و فرادینی برای مسئله پوشش مطرح شد. امروز اگه وقت و حوصله شما اجازه بده، به دلایل 5 و 6 اشاره می کنم. دلیل 5 مسئله بسیار پر اهمیتیه که هزینه های هنگفتی برای تامین اون توی جهان در نظر گرفته میشه. در ایالات متحده آمریکا حدود 17% از درآمد ناخالص ملی صرف این مسئله میشه. رقم سرسام‌آوریه. این مسئله همونطور که بعضی از شما حدس زدین بهداشت و سلامت بدنه. با این همه هزینه و سرمایه گذاری برای بهداشت و سلامتی شایسته و بجاست که اونچه در تامین بهداشت جامعه جهانی تأثیر به سزایی داره شناسایی و برای ترویج و گسترشش تلاش بشه. یکی از فاکتورهای مهم در سلامتی جامعه بشری مسئله پوشش مناسبه که متاسفانه با اینکه اهمیتش روشنه ولی چون با منافع نظام سرمایه‌داری سازگاری نداره هیچ توجهی بهش نمیشه. رئیس جمهور اسبق آمریکا در شکایات از وضع جسمی و روانی جوانان آمریکایی میگه از هر 7 جوانی که به سربازی فرستاده میشن 6 نفرشان نالایق و سست عنصرن و به نظر من علت این فلاکت زیاده روی در شهوترانی است که استعدادهای بدنی و روانی اونها را کاسته است. خروشچف رئیس جمهور پیشین اتحادیه جماهیر شوروی هم درد رو درست تشخیص میده و میگه آینده شوروی در خطر است و جوانان هرگز فردای امید بخش ندارند چون بی بند و بار و اسیر شهوات شدند. این آقایون یکی از مهمترین دردهای بشر رو میدونن، اما اقدامی که نمیشه هیچ به این درد دامن هم میزنن و بهداشت جامعه جهانی به فراموشی سپرده میشه. طبیعیه که با کنار رفتن پوشش کامل و مناسب کم کم بازار خودآرایی، خودنمایی و جلوه‌گری گرم بشه. وقتی به نمایش گذاشتن جذابیت‌های زنانه در جامعه مهم شد، این اول بدبختی برای زن و اول تباهی برای مرد. طبق مطالعه‌ای که مرکز اختلالات غذایی هاروارد روی دختران 8 تا 10 سال انجام داده، تقریبا نیمی از دختران از اندام خود ناراضی‌اند. یک بار دیگه تکرار می‌کنم، دختران 8 تا 10 ساله. به نظر شما این توجه افراطی به جسم در این سن طبیعیه و آیا آثار خطرناک برای جسم و روح نداره؟ تحقیق دیگه‌ای که در سال 1995 میلادی در دانشگاه آریزونا به عمل اومد، نشون داد 90% دختران نوجوان آمریکایی سفیدپوست از میزان وضع خود ناراضیان. اونها دوست داشتن که قدشون حدود 170 سانتی متر و وزنشون بین 45 تا 50 کیلو باشه. بر همین اساس در سال 1994 میلادی 62% دختران نوجوان از رژیم غذایی خیلی سختی پیروی می‌کردند که اگه وسایل شکنجه قرون وسطایی به فروش می‌رسید، بی‌تردید عده زیادی از دخترهای نوجوان با امید لاغر شدن اونها را می‌خریدند. چقدر سلامتی انسان‌ها با این رژیم‌ها و استفاده از دارو آرزوهای لاغری به خطر میفته. چه کسی پاسخگوی زیانهای ناشی از این آرزوهای پوچه که در دل دختران و زنان انداختند و مثل خوره از درون وجود اونها را داره میخوره و استعدادهای اونها را از بین میبره؟ چه اتفاقی افتاده که این مدلها و مانکنها قبله دلهای جوانان پاک و معصوم قرار گرفتند؟ متاسفانه مشکل بزرگتر اینجاست که این رژیمهای سخت مشکل گشا نیست و چون فکر و ذهن خراب شده، عاقبت این اعضای مختلف بدن هستند که از اتاقهای جراحی زیبایی سر در میارن. آیا پیامدها و عواقب یک عمل جراحی کمه؟ پزشکان متعهد مثلا در مورد یک بیماری قلبی تا اونجا که بتونن از راههای غیر از عمل جراحی مداوا میکنن و سعی میکنن عوارض عمل جراحی به بیمار تحمیل نشه، اما امروزه عمل جراحی زیبایی مثل آب خوردن شده. خانم جوانی دستش رو بالا برد و اجازه صحبت گرفت. دکتر مجیدی رو به او لبخند زد و گفت: بفرمایید. خانم جوان گفت: من 28 ساله هستم و مادر 3 فرزند، دانشجوی دکترای اقتصادم و نانسی لوان نویسنده محبوب منه. توی سایت ایشون مطلب خوبی نوشته بود که دوست دارم برای شما بگم. گفته بود در فرهنگ ما لاغر بودن یعنی زیبایی و سلامت و اندکی چاقی مایه شرمساری است. مجله ها، تلویزیون، مدارس زنانه و صنعت مد و لوازم آرایشی کاری کردن که 20 سالگی پایان زیبایی زنان محسوب شود. این مسئله باعث تنفر مادرها از دخترانشان و شرمساری دختران از ظاهر مادرانشان شده است. بسیاری از آنها قبل از 10 سالگی به همراه مادرانشان رژیم میگیرند، ورزش میکنند. آیا نمیبینیم که تحت مالکیت شرکت‌های زیبایی درآمده ایم و مثل احمق‌ها به دام بازاریان افتاده ایم؟ آیا آنقدر زشتیم که زیر بار هر درد، تحقیر و خزینه‌ای برای جوانتر و لاغر شدن می‌رویم؟ آیا این فرهنگ مسخر را به دختران و نوه‌هایمان تحمیل خواهیم کرد؟ آیا هزینه جراحی پلاستیک آنها را می‌پردازیم تا به آنها ثابت کنیم که ما نیز مانند فرهنگمان آنها را زشت می‌بینیم؟ کی می‌خواهیم نگاهی به آینه بندازیم و بفهمیم که به اندازه کافی زیباییم؟ خانم جوان سرش را به نشانه احترام کمی خم کرد و نشست. دکتر مجیدی لبخندی زد و گفت: آفرین بر شما و خانم لوانت. دقیق بود. متأسفانه با شعارهای پررنگ و لعاب اما انحرافی و پرخطر ما را فریب می‌دهند. به ما القا می‌کنند که همه کارها مثل همند و هیچ کاری پرخطر نیست مگر قتل. البته برخی از این هم فراتر میرن و میگن اگر دوران کودکی بدی رو پشت سر گذاشته اید اجازه قتل هم دارید. پس اینکه یک پسر بچه اسلحه برداره و معلم و همکلاسیاش رو از دم بکشه چیز عجیبی نیست، چه برسه به جراحی زیبایی و خطراتش، چون همه کارها یکسانند. مردی از ردیف کناری سالن ایستاد و با لحنی کنایه آمیز شروع به صحبت کرد. گویی این قسمت از مطالب به مذاق او خوش نیامده بود. او گفت: دکتر جان تیلور هستم، پزشک و جراح زیبایی. مطالب گفتنی و علامت سوالها زیاد می شوند، اینطوری بهتر شفاف صحبت کنیم. برای اطلاع همه باید بگم که طبق گزارش ها ایران از نظر تعداد جراحی زیبایی در رتبه های بالای جهان قرار داره. در ایران سالیانه میلیون ها دلار صرف انجام عمل زیبایی میشه و سالیانه 52 زن بر اثر انجام عمل زیبایی لیپوساکشن جونشون رو از دست میدن. این در حالیه که توی کشور شما همه خانم ها با حجابن. پس شما نمیتونین زمین و زمان را به موضوع پوشش گره بزنین. دکتر مجیدی با متانت پاسخ داد: اگه آماری که ارائه دادین از روی تأسف بود، از شما تشکر میکنم، اما چند نکته لازمه که بیان کنم. اول اینکه من قصد ندارم عمل زیبایی رو کلن زیر سوال ببرم. البته که در بعضی موارد این عملها ضرورت داره، اگرچه اندک. دوم اینکه ما نمیخوایم بگیم علت تمام جراحی های زیبایی عدم وجود پوشش مناسبه، اما قبول دارین که وقتی قرار شد بدن زن در جامعه دیده بشه، جراحی زیبایی از نون شب هم واجب تر خواهد شد. نکته سوم اینکه اگر ایران از نظر تعداد جراحی زیبایی در رتبه بالایی قرار داره، از نظر میزان تهاجم فرهنگی و رسانه‌ای هم در رتبه های اول جهانه. ما مثلا اخیراً تبلیغات رگباری در سطح جامعه منتشر میشه که گوش مدل اولاقی مد سال هست و متاسفانه ایده گوش هاشون رو جراحی کردن تا از مد عقب نیفتن. عمق و سرعت تهاجم فرهنگی و تأثیر اون در تخریب افکار رو از اینجاها میتونیم بفهمیم. جالب اینه که 30% افرادی که جراحی زیبایی انجام میدن از عمل رضایت ندارن و بعداً از دکتر خود شکایت میکنن. این عدم رضایت در بیشتر موارد به خاطر این هست که فکر افراد آسیب دیده و زیبایی های خودشونو نمیتونن ببینن.
سایه تو چتر مهتاب و به زانو میاره، نفسات عطر نسیم و از تو ساحل میاره. ای فرشته نظر بی تو نور خورشید بمیره، تو نمونی ناامیدی همه جا رو میگیره. تو همون بانوی عشقی یه نمیدی از خدا، قاصدک ها رو صدا کن توی فصل عاشقا. ای فرشته نظر بی تو نور خورشید بمیره، تو نمونی ناامیدی همه جا رو میگیره.
گزار عزیز، آقایان و خانوم ها، پیامد دیگه کنار گذاشتن پوشش مناسب که باید به اون اشاره کنم و از بدترین پیامدها در این مجموعه هست، بیماری‌های مقاربتی مثل هپاتیت و بیماری‌های مثل این هاست که بهداشت و سلامتی رو زیر سوال برده و از مهمترین چالش‌های جوامع جهانی شده است. البته اینکه ریشه این بیماری ها چیه نیاز به بررسی و تحقیق نداره. با کمال تأسف سالانه بیش از 4 میلیون نفر از افراد آلوده به بیماری های مقاربتی شناسایی میشن. شبکه تلویزیونی CNN به استناد آخرین تحقیقات وزارت شهری آمریکا اعلام کرد که هر 13 دقیقه یک نفر در آمریکا به ایدز مبتلا میشه. یکی از سوغات‌های نحسی که این امراض مقاربتی دارن نوزادهای فلج، ناقص الخلقه و مبتلا به بیماری‌های مختلف هست. یکی دیگه از آسیب‌هایی که به نمایش گذاشتن جذابیت‌های زنانه در جامعه به دنبال داره، سقط جنین و استفاده از قرص‌های ضد بارداریه. از آدم کشی و قتل در سقط جنین که بگذریم، معضلات بهداشتی اون بسیار زیاده. چه بسا افرادی که مرتکب این خطا شده و مبتلا به نازایی میشن. اما در تبلیغات رسانه‌ای سقط جنین مثل یه سردرد معمولی نمایش داده میشه. اخیراً روزنامه ستونی رو به این مسئله اختصاص داده و خیلی فریبکارانه ترس مخاطب رو از سقط جنین میریزه و اون رو مثل یه بیماری معمولی نشون میده. من فقط به 2 مورد تبعاتی ناشی از سقط جنین اشاره می کنم. مجله انگلیسی سرطان در سال 1981 تحقیقی رو منتشر کرد که نشون می داد احتمال ابتلا به سرطان سینه برای زنان زیر 33 سالی که مرتکب سقط جنین شده اند نسبت به زنان دیگه 240% بیشتره. در سال 1993 اسکات سامروویل، فارغ التحصیل هاروارد، ارتباط بین سقط جنین و سرطان رو بررسی کرد. تحقیق او خلاصه ای از 24 مقاله داوری شده در مجلات معتبر بین المللی بود که این ارتباط رو تأکید می کرد. مهمترین حرف و نتیجه گیری سامروویل این بود که علت توجیه نکردن به این تحقیقات علمی اینه که فمینیست ها بیشتر موافق سقط جنینن تا مخالف سرطان. دختر جوان و حدوداً 20 ساله ایستاد و گفت: میخواستم در تایید حرف شما بگم که آمار میگه 80% دانش آموزان دختر انگلیسی توی کیفشون قرص ضد بارداری دارند. من خودم این مسئله رو همیشه طی سالهای تحصیلم با چشم دیدم. دکتر مجیدی گفت: بله ممنونم عزیزم، برای هر کدوم از این مشکلات ساعتها بحث و گفتگو نیازه، اما وقت ما محدوده. آسیب دیگه‌ای که بدپوششی در زمینه سلامتی و بهداشت به بار میاره بلوغ زودرسه. کارشناسان علوم تربیتی در مورد بروز اختلالات در نوجوانانی که بلوغ جنسی زودرس دارن مطالب فراوانی بیان کردن. این اختلالات گاهی به قدری زیاد و اثرگذاره که سرنوشت نوجوان رو نابود میکنه. اگه فقط سرفصل‌های کتابایی که در این مورد نوشته شده رو براتون بگم، چندین ساعت وقت میبره. پیری و فرسودگی زودرس هم از آثار شوم بدپوششی و تحریک بیش از اندازه غریزه جنسیه که خطرات و آسیب‌های جسمی و روانی زیادی به دنبال داره. یکی دیگه از تهدیدات ضد بهداشتی پوشش نامناسب مواد آرایشی هستند که با تبلیغات شدید رسانه‌ای به زنان و حتی مردان تحمیل میشن و یکی از پردرآمدترین منابع برای نظام سرمایه‌داری هستند. از تولیدات تقلبی این مواد تا مارک‌های معروف و اورجینال، همه دشمن سلامتی و بهداشتن. چهره فرسوده خانم